صبح شما بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 8:29:35 است و شما شنونده پیک بامدادی هستید از رادیو ایران. برج ساعت تبریز منو به اظهار برخی کارشناسان دومین برج تاریخی ساعت جهان محسوب میشه، اما زنگ ساعت تاریخی میدان مرکزی تبریز هفته هاست از کار افتاده. این ساعت خدمتی 80 ساله داره. بر اساس مشاهدات مردمی و شنیده ها از برخی مسئولان، علت از کار افتادن ساعت تبریز تأمین قطعات ساعتی که در عمارت فرهنگی میدان مرکزی این شهر به عنوان یکی از آثار ملی با مشکلات مدیریتی روبروست. بختیاری.
فقط دو عدد از این نوع موتورهای منحصر به فرد در جهان وجود دارد که یکی از آنها برج مشهور ساعت شهر لندن و دیگری برج ساعت شهر تبریز است. قلب برج ساعت عمارت شهرداری تبریز که هر 24 ساعت یک بار کوک می شود، چند هفته است زمان صحیح را نشان نمی دهد.
شما مغازه اطراف میدان ساعت تبریز هستی؟
بله، میدان ساعت.
صدای ساعت رو هر روز می شنوید؟
الان نه.
اصلا عقربش کار نمی کنه؟
نه اصلا کار نمی کنه.
ساعت میدان مرکزی تبریز ساختار پیچیده داشته و تمام قطعاتش اصلی 70 سال پیش است. متولی و نگهبان ساعت تبریز چند سال بود که با تمام سختی ها به تعمیر و نگهداری و کوک ساعت می پرداخت تا عقربه هایش نخوابند. گذشته ای که حالا به گفته آقای رادمهر انگار دچار نقصان شده.
من تقریبا 5 میلیون رو باخرم. نقصان چین آخر جهنده. خرابه.
بر اساس گفته ها و نوشته ها علت از کار افتادن ساعت تبریز خرابی قطعه و باعث و بانی تعمیر نشدنش اختلاف دستگاه مدیریت شهری است. شهردار تبریز میگوید نه مشکلی وجود دارد نه اختلافی. آقای باهر علت از کار افتادن ساعت تبریز را فقط تعمیر و سرویس عنوان میکند.
والا ساعت چی خط نشده؟ این ساعت برای ساعت قدیمیه، 60 70 ساله که سرویس نشده، الان در حال سرویسه.
مشکل دیگه ای پیش نیومده؟ بحث تجهیزاتش، بحث قطعاتش، اینا نیست؟
نه بابا.
عمارت ساعت تبریز هم به همراه خود ساعت یکی از بناهای فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی است، اثری که برخلاف گفته شهردار تبریز، نایب رئیس شورای شهر هم از کار افتادن عقربه ها را تایید می کند، هم مشکلات فرسودگی عمارت را. به گفته خانم اندیش، مسئول تعمیر ساعت و ترمیم عمارت، میراث فرهنگی و گردشگری است.
تعمیرات میدان ساعت خب هر ساله اتفاق میفته، ما قراردادی هم تا اونجایی که من میدونم با یه پیمانکار دارن. حالا مشکلی تا اونجایی که میدونم در ارتباط با موضوع تامین قطعه بوده.
خب این مسئولیت 0 تا 100ش با کجاست؟ شهرداری یا جای دیگه؟
با سازمان میراث فرهنگی، ساختمان ساختمان میراث فرهنگی رفت بشه.
قطعه فنی ساعت مربوط به میراث میشه؟
کل ساختمان مال میراث فرهنگیه.
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی اما گفته دیگری دارد. آقای آبدار ضمن رد گفته نایب رئیس شورای شهر در ارتباط دو سویه ای با مسئول تهیه قطعه برای ساعت تاریخی تبریز از تلاشی میگوید که در راه اندازی مجددش صورت گرفته.
سال گذشته با شهرداری به توافق رسیدیم که اینا یه مشاور بگیرن که اتفاقا دیروزم در میراث فرهنگی توسط کارشناسان دفتر فنی تعیین شد و میره به مرحله اجرا. یکی هم که بحث همین خود ساعتش که باید نو به کار بیندازن. در واقع ما کمک میکنیم که تنگیه طرح مرمت و احیا رو اینا رو ما در میارن، به تایید دفتر فنی استان میرسه، بعدا شهرداری و با نظارت ما با گروه فنی مهندسی نه با گروه معمارانی که ما تایید میکنیم در واقع با هزینه شهرداری مرمت میشن.
این ساعته چی میشه تکلیفش؟ درست
ساعت هم در اختیار الان من به اتفاقا این پژوهشگر تاریخ الان هم عرض کردم خدمتتون، در واقع ایشون تو جریان هم هستن که مثلا هم ایشون معاون سازمان سیم و منظر شهرداری تبریز هستن، هم خودش هم پژوهشگر تاریخه. ما هم گذاشتیم که اینا بیان چیکار کنن، در واقع خود ساعت هم باید کار کنه. در واقع اجازه بدید از زبان خودشون بشنویم دیگه این موضوع.
آقای میمنت نژاد، درست قربان، من موضوع قطعش که ظاهرن باعث از کار افتادنش شده و همچون نگهداریش، این حل شدنی قربان؟
مکاتبات الکترونیکی ما انجام دادیم با این شرکت و منتظر پاسخ اونا هستیم که
قطعات بفرستن.
آره، که برای اوورهال کردن.
بابت هزینه‌اش مشکلی ندارین یا شهرداری یا هر کی مسئولش هست؟
نه، به هر حال ساختمان در اختیار شهرداری تبریز و بعید از بابت هزینه‌اش مشکلی داشته باشن.
اختلاف بین دستگاه‌های مدیریت شهری و میراث فرهنگی بر سر ترمیم عمارت تاریخی و ساعت میدان مرکزی شهر تبریز بی دلیل و فقط در حد شایبه نبوده. بنای 80 ساله با تنین موزونی که زنگهایش هر 15 دقیقه یک بار گذشت زمان را به 4 گوشه تبریز میرساند. حالا این نشان اهمیت زمان از حرکت ایستاده و منتظر اقدام هرچه زودتر دست اندرکاران برای باقی ماندن تبریز به عنوان مرکزی برای جذب گردشگری های شمال غرب کشور.
گزارش هم داشتیم در مورد صنعت چرم که انشالله در روزهای بعدی پخش خواهد شد. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين
السلام عليك يا رسول الله،
السلام علي
السلام عليك يا
نبي
الله،
السلام علي
السلام عليك
أي قصص شديدة.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف. خیلی متشکریم که شما بزرگواران صدای فضیلت و فطرت رو برای شنیدن و همراهی کردن انتخاب کردید. قبل از اینکه اشاره کنم به برنامه‌هایی که بناست آخر این نوبت خدمتتون تقدیم بکنیم، به این نکته اشاره می‌کنم که به خاطر کاهش شدید دما و سرمای هوا در برخی مناطق کشور، مصرف گاز افزایش چشمگیری پیدا کرده. جا داره که ما با کاهش مصرف سوخت و یا به تعبیر بهتر مدیریت مصرف سوخت، شرایطی رو فراهم کنیم که امکان استفاده همه هموطنانمون از انرژی گاز فراهم بشه و در روند طبیعی زندگیشون اختلالی ایجاد نشه. بسیار خوب، انشاءالله تا دقایقی دیگه مستند خط پایان رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ساعت 9 بامداد برنامه زنده نشان احفاف به مدت 30 دقیقه و ساعت 9:30 دقیقه هم برنامه زنده صبح روشن به مدت 80 دقیقه تقدیم شما بزرگواران میشه. برگزیده ای از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه رو ساعت 10:55 دقیقه تقدیمتون میکنیم و ساعت 11 هم همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی خدمتتون خواهند رسید و شما رو در جریان آخرین خبرهای معارفی به مدت 15 دقیقه قرار میدند. ساعت 11:30 دقیقه برنامه زمزم احکام رو میشنوید، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. ساعت 11:50 دقیقه برنامه اذانگاهی تا آسمان رو برای پخش آماده کردیم که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:15 دقیقه خواهیم رفت. ساعت 12:30 دقیقه من فاطمه هستم تقدیمتون میشه که اختصاص داره به مروری بر پیام‌های خطبه فدکیه توسط حجت الاسلام حسینی باقرآبادی. ساعت 12:50 دقیقه برنامه نگارستان رو میشنوید و با بیان حجت الاسلام نجفی نژاد با زندگی مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی بیشتر آشنا میشیم. ساعت 13 هم از اهمیت شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها و پیروی از ایشون با بیان حجت الاسلام نظریه منفرد در برنامه بربال سخن در خدمت شما هستیم. ساعت 13:30 دقیقه برنامه شفا و صحبت‌های دکتر پور حسینی درباره طب ایرانی اسلامی رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 13:55 دقیقه هم برگزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب رو خواهید شنید و ساعت 14 هم مثل هر روز خبرهای سراسری 14 رو از استودیوی خبر انشاءالله با هم دیگه خواهیم شنید. ساعت 8:39 دقیقه است و تا لحظات دیگه انشاءالله به اتفاق هم دیگه مستند خط پایان رو به مدت 19 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد که انشاءالله مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. شماره تلفنمون هم خدمتتون عرض کنم که 329-10-551-52 با پیشماری 025 آماده دریافت نظرات شماست.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 20 ایران در جنگ جهانی اول. اول اوت 1914 میلادی، مرداد 1293 هجری شمسی، جهان با جنگی خانمانسوز روبرو شد.
Franz Ferdinand, heir to the Austro-Hungarian throne, big empire, he's killed in Bosnia. Now the Austrian government is furious.
این جنگ که به جنگ جهانی اول معروف است، در جهان و به ویژه منطقه غرب آسیا تغییرات وسیعی ایجاد کرد. احمد شاه جوان که اندکی پیش تاجگذاری کرده بود، هنوز مزه سلطنت را نچشیده بود که با بحران جنگ و آثار ناشی از آن مواجه شد.
مطلبی بود شهاب؟
تصدق وجود مبارک، وزیر مختار انگلیس استدعای حضور دارند.
این وقت شب؟
گویا امر مهمی است که ناگزیر از شرفیابی هستند.
شما میلرزید.
هرچه بهانه آوردم، موکول به فردا کردم، مورد قبول واقع نشد.
مگر شما میدانید او چه میخواهد؟
جسارت است، شخص اعلی حضرت بهتر میدانند.
شهاب، میدانید چیست؟ آنها با دربار ما بازی میکنند. خطری ما را تهدید می کند.
مجلس سوم شورای ملی نیز در همان ایام افتتاح شد، اما به زودی به دلیل اوضاع بحرانی تعطیل شد. دخالت قوای روس و انگلیس و عثمانی اوضاع سیاسی ایران را به شدت متزلزل کرد. روی کار آمدن 12 کابینه در دوران جنگ به خوبی بیانگر این موضوع است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از به اصطلاح مشروطیت و نهضت مشروطیت و فرار محمد علی شاه و جانشینی پسرش احمد شاه، به دلیل کوچک بودن احمد شاه و نایب السلطنه داشتن او، به نوعی اون اقتدار مرکزی حکومت ضعیف شد و همین باعث شد که فضای داخل دچار یک نوع هرج و مرج سیاسی، اجتماعی و امنیتی بشه. توی این فضاهای هرج و مرج سیاسی و امنیتی، ما شاهد اتفاق مهم بین المللی یعنی جنگ جهانی اول هستیم. خب جنگ جهانی اول که بین کشورهایی از اروپا و به نوعی بعضی کشورهای آسیایی شکل گرفت که عمدش کشورهای اروپایی بودند، در این جنگ جهانی ایران هیچ نوع دخالت و حضوری نداشت و رسما هم اعلام بی‌طرفی کرد، ولی متاسفانه به دلیل فقدان یک حکومت مرکزی قوی و مقتدر، ایران مثل یک گوشت قربانی واقعا در این مقطع تاریخی مورد هجمه گروه های مختلف درگیر این جنگ میشه.
در اولین سال جنگ قوای متفقین یعنی انگلیس فرانسه و روسیه موفقیت‌های زیادی کسب کردند، اما در سال بعد با پیوستن عثمانی به آلمان جبهه متحدین تقویت شد و آنان توانستند ضربات مهلکی بر متفقین وارد کنند. این سال را سخت‌ترین سال جنگ نامیدند. متفقین برای جلوگیری از پیشروی متحدین به فکر چاره افتادند. معاهدات سری با برخی کشورها چاره کار بود. آنها با دادن امتیازاتی به ایتالیا او را به صفوف خود جذب کردند. از این رو سال 1915 را سال معاهدات سری نام نهادند، اما سهم ایران در این میان معاهده‌ای بود که به دنبال آن تشکیل قزاق روس و پلیس جنوب انگلیس را در پی داشت. تقسیم ایران بین روس و انگلیس و اشغال خاک ایران و غارت نفت جنوب ایران و قحطی بزرگ بخشایی از فجایع این جنگ بود.
آنها یک ایران سرفراز نمی خواهند.
هوشیار باشید.
تاریخ دولت بریتانیا را به دلیل خرید گسترده غلات و مواد غذایی در ایران، وارد نکردن غذا از هندوستان و بین النهرین و اتخاذ سیاست‌های مالی از جمله پرداخت نکردن درآمدهای نفت مسبب اصلی قحطی سال 1917 می‌داند. تراژدی وحشتناک‌تر از حمله مغول.
این جنگی تا زمانی که بچه‌هامون نترسن از سرباز و سفیر انگلیسی یا هر اجنبی دیگه.
اشغال شمال ایران توسط روس‌ها رو داریم که روس‌ها عملاً شمال ایران رو اشغال می‌کنن، حتی به سمت تهران حرکت می‌کنن، از سمت غرب کرمانشاه و حتی تا اصفهان و کاشان رو هم به اصطلاح اشغال می‌کنن. این اشغال روس‌ها با جنایات زیادی همراه، کشتار زیادی در آذربایجان و در مناطق مختلف ایران اتفاق می‌افته. از اون طرف انگلیسی ها از جنوب در حقیقت مناطق جنوبی ایران رو اشغال می کنند که این اشغال تا به اصطلاح شیراز و حتی تا کرمان هم ادامه پیدا می کنه و توی این مقطع تاریخی به اصطلاح نیروی پلیس جنوب با هدایت انگلیسی ها شکل می گیره و حتی اینها در حقیقت سلطه نظامی هم روی ایران از طریق این پلیس جنوب پیدا می کنن.
اما این اقدامات بی جواب نماند. مردم غیور ایران که خود را در چنگال دو قدرت روس و انگلیس می دیدند، در شمال و جنوب کشور گروه های مقاومت تشکیل دادند. از سوی دیگر در عراق علمای بزرگی همچون آیت الله سید محمد کاظم یزدی، شیخ الشریعه اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد حسین کاشف القطاع بر ضد متفقین اعلام جهاد کردند.
ما سکوت کنیم، علما قیام میکنند. این یعنی شورش دوباره،
یعنی طغیان ملت مسلمان. ما زیر بار این ننگ نمیریم. از نظر علمای اسلام اگر کوچکترین حد حرمتی به نوامیس ما، به ملت ما از جانب اون کفار حربی بشه، خودمون محاکمه میکنیم و به سزای اعمالشون میرسیم.
در این زمان روس‌ها که قزوین را به اشغال درآورده بودند قصد داشتند تا تهران را نیز بگیرند. نزدیک شدن روس‌ها به تهران باعث شد تا تعداد زیادی از رجال کشور به قم مهاجرت کنند. مصطفی الممالک که رئیس الوزرا بود به شاه پیشنهاد کرد تا پایتخت را از تهران به اصفهان منتقل کند. مخالفت شدید روس و انگلیس با این پیشنهاد باعث شد تا شاه تهران را ترک نکند، ولی نیروهای مهاجر در قم کمیته دفاع ملی را در این شهر تشکیل دادند.
هم که تو خونم میشیند و اعتزال میکند، تو سری هم میخورد، لکن نمیفهمد که دیگه آدم نیست. شمایی که میخواید آدم بشید زحمت دارد آدم شدن. میخواد سرفراز در دنیا باشید، این زحمت دارد، بی خود نمیشد. اگر نوکری اونا را بکنید دیگه ارزش نداری. یه پولم ارزش ندارید. اگر بخواید از تحت سلطه همه بیرون برید و خودتون باشید، این ارزش دارد، یه ارزش انسانی است، شرافت انسانی است. این زحمت دارد، این گرانی دارد، این کمبودی دارد، این جهاد دارد، این دفاع دارد، این شهادت دارد، این برای ارزش انسانی است. همین است که انبیا برای او کار کردند، همین است که امام حسین برای او کشته شد.
شیطان حاکمیت خود را در جهان بر ضعف و ترس انسان ها بنا کرده است و این بچه ها این مطلب را خیلی خوب از امام خیش آموختند. اگر نترسی و ضعف خیش را با کمال خلیفة اللهی جبران کنی، شیطان شکست خواهد خورد. و اینجا صحنه تحقق همین معناست. دقیقه به دقیقه فریاد تکبیر بچه ها به نشانه پیروزی بلند می شود.
حمله قوای روس به مهاجران در قم باعث شد تا آنها ابتدا به کاشان و سپس به اصفهان عزیمت کنند. در طول مسیر نفرات زیادی به آنان پیوستند. حضور علمای بزرگی مانند سید حسن مدرس و حاج آقا نورالله اصفهانی در صفوف مهاجران باعث تقویت آنان شد. مهاجران از اصفهان راهی کرمانشاه شدند و در آنجا دولتی با عنوان دولت دفاع ملی شکل دادند. حضور افراد ناصالح و تندروی‌های حزب دموکرات باعث اختلاف میان اعضای دولت دفاع ملی شد. روس‌ها از این فرصت استفاده کردند و آنان را شکست دادند. در نتیجه مهاجران به خاک عثمانی عزیمت کردند. اما آیت الله مدرس در خاک عثمانی نیز دست از مبارزه بر نداشت. ایشان با سلطان عثمانی دیدار کرد و وی را به سبب کارهای نیروهای عثمانی در منطقه آذربایجان ایران توبیخ کرد.
میگویید اوضاع وخیم است، موقع باریک است، ترس شما و انگلیس از بلشویک های رشد است. چاره کار این نیست که دول خارجه برای ما دلسوزی کنند. دولت ایران باید با تمام قوای خود که ممکن الحصول است در دفع و رفع جماعتی که متجاسرین یا متمردین و سایر اسامی که معروف شده سعی تمام بکند. چرا از ملت کمک نمیخواهید؟
از سوی دیگر در جنوب ایران که منطقه نفوذ انگلیس ها بود، مردم دلیر فارس و بوشهر به مقابله با پلیس جنوب انگلیس پرداختند. دلاورانی مانند رئیس علی دلواری، شیخ حسین خان چاه کوتاهی، زائر خزرخان تنگستانی و سولت الدوله قشقایی عرصه را بر نیروهای انگلیسی تنگ کردند و ضربات مهلکی بر آنها زدند. اما قوای انگلیس با به شهادت رساندن جمع زیادی از فرزندان غیور ایران، فارس و بوشهر را به اشغال خود درآوردند.
دکتر مهدی ابوطالبی،
ما توی این مقطع نهضت‌های مهمی رو هم مثل نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی رو در شمال ایران داریم علیه همین اشغال بیگانگان، که خب متاسفانه به رغم تلاش‌های زیادی که کردند و زحمات زیادی هم که کشیده شد، منتها این نهضت‌ها متاسفانه سرکوب شد و نتونست به اون نتیجه مطلوب برسه.
ما داریم به تکلیف عمل می‌کنیم، باید توکل کنیم به خدا، هرچی اون بخواد همون خوبه. من میدونم این قزاقایی که تو کوه ها کمر دارن دنبال ما میان، من و تو رو میخوان با 4-5 نفر دیگه. فکر میکنن با آویزون کردن ما از تناب دار جلوی چشم مردم میتونن برای همیشه این آتش رو خاموش کنن.
در آغاز جنگ جهانی اول تعداد چاه‌های نفت در ایران افزایش یافت. نفت از طریق خط لوله‌ای به پالایشگاه آبادان منتقل می‌شد. این امر به موفقیت انگلیسی‌ها در جنگ کمک زیادی کرد. استفاده از نفت به جای زغال سنگ ناوگان جنگی انگلیس را تقویت کرد. بدین ترتیب دولت انگلیس مالک اصلی چاه‌های نفت ایران شد. روس‌ها نیز در خلال جنگ موفق شدند امتیازاتی در زمینه نفت ایران به دست آورند. در همان ایام فردی به نام خوشتاریا امتیاز استخراج نفت را در بخش‌هایی از مازندران از محمد ولی خان خلعتبری گرفت. در همین موقع روس‌ها ایران را مجبور کردند که امتیاز نفت و گاز را در سراسر گیلان، مازندران و استراباد به مدت 70 سال به خوشتاریا واگذار کند. هرچند به دلیل سقوط تزارها در روسیه خوشتاریا نتوانست در عمل کاری از پیش ببرد، اما بعدها این امتیاز دستاویز دولت کمونیستی شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال از ایران شد.
در هر صورت جنگ جهانی اول مهمترین اثرش بر ایران از بین رفتن فضای امنیتی در ایران و امنیت مردم ایران، کشتار زیاد در ایران، برغم اعلام بی‌طرفی ایران و حضور گسترده نیروهای خارجی در ایران بود.
با انقلاب روسیه در سال 1917 وضع ایران و منطقه نیز دچار تغییر شد. حکومت جدید روسیه نیروهای خود را فراخواند. با خروج نیروهای روسیه از ایران و قطع موقت مداخلات او در امور ایران، انگلیس فرصت را غنیمت شمرد و ستاد خود را به قزوین منتقل کرد تا بتواند همزمان شمال و شمال غرب ایران را نیز به کنترل درآورد.
می‌بخشید که شما را معطل کردم. در واقع فکر این مطلب بودم که چه امری این وقت شب شما را به دربار کشانده.
اعلی حضرت به کلیه امور مسروق هستند. ما می‌دانیم ایران در معرض خطر است. عواملی که موجب عدل قرارداد لرد کرزن وسوق دوله شده هنوز به قوت خود باقی است. ایران بنیه مالی ندارد. از جهت نظامی هم منحصر به همین قوای ژاندارم، بریگاد قزاق و نظمیه تهران است. خاطر اعلی حضرت مستحضر است که انقلاب و اختشاش روس بدون اغماز به دربار ایران لطمه می‌زند. ظرف همین چند سال پس از مشروطه دو بار قوای روس تا قزوین پیش آمده، ولی این بار در یک پرده دیگر اقدام می کنند. ما از باطن بسیاری از رجال ایران اطلاع داریم.
همچنین با تأمین هزینه‌های نیروهای قزاق که بدون فرمانده و حقوق مانده بودند، توانست در بین آنها نفوذ کند و عناصر مورد اعتماد خود را به سمت‌های حساس بگمارد. یکی از این افراد رضا میرپنج بود که طولی نکشید با حمایت انگلیسی ها رضا خان و سپس رضا شاه شد.
این انقلاب بود که توانست کشور رو از زیر بار حکومتی که به وسیله بیگانگان تو این کشور بر سر کار آمده بود و برای بیگانگان کار میکرد از زیر سلطه اینا خارج کنه. عزیزان من، حکومت پهلوی که بر افتاد به وسیله انقلاب دو تا پادشاه داشت، رضا و محمد رضا. رضا رو انگلیسا سر کار آوردن، محمد رضا رو انگلیسا و آمریکایی‌ها. خب شما ببینید، حکومتی که به وسیله دست‌های بیگانه سر کار بیاد، این حکومت برای مردم خودش چه نسبتی خواهد داشت؟ برای اون بیگانه چه نسبتی خواهد داشت؟
انگلیسی ها برای حکومت بر ایران به فردی قلدر و بی سواد نیاز داشتند، کسی که مطیع اوامر آنها باشد، و برای این کار چه کسی بهتر از رضا خان؟ آنها برای آوردن رضا خان دست به کودتا زدند. کودتای 1299. پایان قسمت 20.
بله همراهان عزیز، مستند خط پایان رو شنیدید که در این برنامه به مصادیق عزت و ذلت در تاریخ معاصر ایران اشاره میشه و در این قسمت به تأثیر جنگ جهانی اول بر ایران پرداخته شد. انشالله که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و به اطلاعاتون برسونم که این برنامه بازپخشش ساعت 23 دقیقه امشب پخش میشه و علاقه مندان میتونن برنامه‌ریزی بکنن و این برنامه رو بشنوند. اما به ساعت 9 بامداد نزدیک میشیم و همکاران عزیزم در برنامه نشان عفاف آماده